و اونا که این روش رو انتخاب میکنن همیشه آدم های زبده این چرا تو روششون عوارض هم نداره. یه دارو بهش میدید هیچ اتفاقی هم نمیده، اصل کی رو کشته تا بعد؟ هیچ کیو. سیادونه کیو مثلا زمینگیر کرده؟ هیچ کیو. بعد یه خوبی دیگه هم برای خود شما داره، اولا کیسای جدید رو با یک داروی قدیمی امتحان میکنی به نتیجه میرسی، به دوستانم اطلاع میدی، یک. دو، با من اگر بیماری عارضه دار میفهمی که از سیادون است مثلا، از عسله، عوضش میکنی. برای اگه پنج تا دارو باشه چیکار میکنی؟ هی دونه دونه اینو هست کن اونو بخور میشه 25 روز
دوباره.
آره اون نشد، حالا اونو بخور یکی رو باز نمیشه. اما اگر بله مریض، ببینید مریض در حالت اضطراره، میخواد جونش نجات بده، به شما که مراجعه میکنه یعنی همه چیزش آورده به شما داره تقدیم میکنه، اینطوری نیست که آزمایش شد خب نسخه فلان رو بدید ببرن بخورند، میبرن میخورند و به درک واصل میشوند، نشو که باید فکر کنی وقت بذارید، نه که شما تو کار درمان هستید روزی 50 تا بیمار نبینید، ظلمه. روزی 5 تا بیمار ببینید اما با انرژی، بگید آقا این 5 تا بیمار باید درمان بشن، نه که 5 تا بیمار فقط من ببینم دارامو بهش بدم بره، نه اینطوری نباشه، 5 نفر از دست شما درمان بگیرن، این خیلی بهتره، هم به اقتصاد ما هم به کشورم هم خودت هم خیلی راحت، بعد استاد این کارم میشه. حالا بعضیا خیلی ارزه قوی تری بیشتری دارن، میگن بیماری های مثلا کو آقای رحمان اینجا میگه که مثلا ام اس باید چه جان ام اس بشه، ولی کار کرده دیگه، 5 تا بیمار، کاری با اسهال مردم نداره، کاری با سرماخوردگی نداره، یواش یواش میبینی که در ام اس دستی پیدا کرده، خدا بهش عنایت میکنه. در روایت هم داریم هر کس به هر اندازه دنبال علمی بره یا به تمامی یا قسمتی از اون رو حتما به دست میاره، فلذا هم داروهای کم هم با تدبیر هم با یه اخلاق خوب. در امریکا متوجه شدن اطبایی که یک رابطه اخلاقی خیلی خوب با بیمارشون دارن، اینها درصد درمانشون خیلی بیشتره. همین هم شما رعایت کنید، فلذا میبینید که بزرگان ما در اوایل کتاباشون یا در اوایل تألیف کتابهای طبیشون صدها دارو رو اسم میبرن، ولی در اواخر میبینید دو تا دارو بیشتر ندارن. من خودم شنیدم از استاد خیرنده شنیدم که میگفت همین اسفند اگر دست من باشه دیگه کافیه، با آب سرما میدم با اسفندم جرما تم شد. واقعا هم همینه. این که یه مسئله ترکیه هم هست میگه که اسفند شفای هزار بیمار، اوزالیسن داواسان میمبر درد شفاسان، اونا که ترک زبانن که بقیه هم یاد بگیرن اون وقت، ولی کارتون سخت میشه یاد بگیرن. همینه، با یه اسفند میشه همه بیماری رو درمان کرد. چقدر در مورد اسفند صحبت کردیم ما. پس اسراری هست دیگه، این مفردات، این میگیم داروهای اساسی، یعنی اگر 7-8 از این داروها رو خوب یاد بگیرید میتونید همه بیماری ها رو به راحتی درمان بکنید. پس وقتی اگر یک بیماری مراجعه کرد با بدبوی مدفوع نگید که برو فلان چیز بخور، یا مثلا نکنید شب تروب خوردید شما مثلا اینطوری شده، اونم اشکال رو بپرسید، ولی از علائم دیگه مثل اشتهای سگانه، مثل فروریزش خلط صفرا، مثل سودا، مثل جرمی و خشکی مزاج معده، مثل تری مزاج معده و امثال هم حتما باید سوال کامل و کافی رو بپرسید. سلوات بفرستید. بله، یک بار گفتیم که ببینید در بول و براز یک دفعه یک ادرار خونی مهم نیست، زیر نظر بگیرید ولی مهم نیست. مفهوم مثلا یک بار استرس اشکالی نداره، یک بار یبوست اشکالی نداره، بعضی از یبوست ها به دلیل جابجایی و اسهال هم همینطور، جابجایی و چی هست، مسافرت، در مسافرت صفرا معمولا زیاد میشه، همین صفرا خشک کننده رطوبت معده و رودست رو زیاد گرفته دیگه، رطوبت معده که کم شد به تبع اون هضم خوب اتفاق نمیفته، مدفوع هم خشک و شکننده میشه، حرکتش هم کند میشه، درست؟ عوارضش میشه چی؟ نارتای عجیب و غریب ناشی از یبوست. پس میبینید که یه مسافرت هم باید بپرسید آیا این مثلا چند روز اخیر مسافرت داشتید یا نه، و این که باید علت دوام باشه. گفتیم ادرار آبی رنگ ادرار خوبی نیست، ادرار نارنجی ادرار شومیه، ادرار سیاه در پیران خوب است، در بعضی ها خوبه، در بعضی خوب نیست، اما علت دوام بودنش بس آفرین کده. این هم کد و رمزه، باید علت دوام باشه، نه که یک بار. خب یک بار اتفاق افتاده، بنون هم قابل بررسی هست، ولی برای همیشه باید بپرسید آیا سابقه داشتید یا یک مثلا همین الان اتفاق افتاده. بعضا بیمار میاد که من بپرسید در حالات کبد شما کبد چرب داشت یا نه، میگه که پیارسال داشتم برای دارو خوردم خوب شد، دیگه نمیخواد براش تدبیر کبد چرب در نظر بگیره، نداره الان. پادر داره یا نداره، میگه که پادر که زانوی چپ من تا پارسال درد میکرد الان دیگه مشکلی است. نه باید دیگه میتونید بنویسید سابقه این بیماری رو داشتن. در درمان هم فقط نگاه میکنی اونا که الان عارض هست، الان گریبان گیره، اون رو مد نظر قرار میدید، نه اون سابقه رو. سابقه رو باش کاری دیگه نباید داشته باشی. خب پس آشکارترین دلیل بر این که خوراک در معده فاسد شده است و سر به تباهی برده بدبوی مطبوع است. نه دیگه، خود بیمار میدونه دیگه، موقتا خود بیمار اعلان میکنه. ببینید همیشه گفتای بیمار رو جدی بگیرید. دستگاه ما، آزمایشات ما، آزمایش حتی شرابگیری من و شما آری از اشتباه نیست، ولی بیمار راست میگه. ببینید بیمار شکایت، گفتم که در شرابگیری دو قسمت کنید، شکایت بیمار و کشفیات خودتون. ببینید بیمار چه شکایتی از شما از بیماریش داره، همه رو گوش کنید. بیمار قشنگ به شما میگه کیا این اتفاق میفته. مگر نگفتم زرنگ باشید، بذارید اول بیمار حرف بزنه. بعضا میگه که من مثلا فلان چیز که میخورم نفخ میگیرم. خب بگید اینو نخوره، یواش اون قسمت پرهیزات بنویسید فلان چیز هم نباید خورده بشه. اصلا میگه من رب میخورم خارش مثلا پوستی میگیرم. خب حساسیت دیگه، یا مثلا وقتی عسل میخورم این اتفاق میفته. اینا رو خود بیمار داره بهتون اخبار میده. از این باید اطلاعات که مفتی در اختیار شما قرار میدن و کار درمان رو تشخیص رو راحت میکنن، باید نهایت استفاده رو ببرید. از دیگر علائم فساد معده بر اثر تباهی معده، تباهی هضم بر اثر ناتوانی معده، میشود به آروغ زدن ها، آروغ زدن، قرقر شکم، احساس درد گزش در معده. این بعد گزش در معده میشه چه همون خلط صفرا. علائم خوبش هم هست اگر معده صحیح و سالم باشه. دلایلی داره، دلایلی رو شمرده برای اینکه معده کسی سالمه. باید ما به فکر روده ها باشیم یا عوامل روحی. فرمود که اگر معده صحیح سالم باشد و در دستگاه گوارش هم خللی وجود نداشته باشد، خوراک معمولاً 12 ساعت کلن از بدن خارج میشه، دیگه هیچ اثری ازش نیست. ببینیدم که دلیل هم هست آورین. ببینید وقتی شما سیر میخورید تا 10 ساعت 12 ساعت معمولاً بوی سیر رو در مطبوع در آروها و در نفس خودتون دارید. البته بر نفسش برمیگرده به این که مقداری از این مواد وارد خون میشن و برای تصفیه میدن توی ریه‌های شما، در بازدمی از بدن خارج میشه و خود شما یا اطرافیان بوی سیر رو احساس میکنن. بعض از بدبویی‌های مربوط به تنفس به همین برمیگرده، به غذاها. ولی اون که گفتم فقط به غذا اینو نسبت ندید. اگر کسی با بوی بد تنفس به شما مراجعه کرد، چیا رو در نظر میگیرید؟ کلیه ها رو، نزله ها رو در نظر میگیرید، کلیه ها رو در نظر میگیرید، روبوسط رو در نظر میگیرید، پیلیوت رو در خانم ها در نظر میگیرید. چون استتون خونه اینه زیاد میشه، بدبویی تنفس و بدبویی دهان و اینها پیش میاد و خیلی از ناراحتی دیگه که دیگه الحمدلله وارد هستید. نفخ هم همینطور گفتم که قبلا گفت توضیح دادم دیگه، نفخم توی اشتهای سگان اینا گفتم که نفخ داشته، نفخ شکم، تنگی نفس، یبوست، اینا رو توی اشتهای سگانه گفتم بهتون. ورم گرم معده از کجا میفهمید که ورمی که عارض شده ورم گرم هست یا ورم گرم نیست؟ چه علائمی بر ورم گرم مترتب هست؟ از کجا میفهمید که این هاضمه دچار اختلال هست؟ از بول و براز. حالا میخواد از بول و براز تشخیص بدی که این عارضه گرمه یا سرده. یه بار گفتم تو مسجد پردیسانیا یه صلوات بفرستن. با بازم به فردیستانی ها و غیر فردیستانی ها میگم از علائم ورم گرم معده اینها رو همیشه یادتون باشه، اینها رو اصلا باید حفظ باشید، نوشتنی دیگه نیست. همیشه گفتن این علائم رو دیدید مشکوک میشید به یه چند بیماری، یکی از اونها ورم گرم معده هست. یک از نشانه های التهاب شدید و ورم گرم در معده احساس سوزش زیاد در معده است، نه سوزش آنی گذرا. بعضی از سوزش ها مثل تیره طوری رد میشه، فایده نداره. بعضی ها رو اصلا احساس میکنید که مثلا یه نقطه است، اونم نه این نیست. اگر ورم شدید باشه معمولا چی هست؟ سوزش بسیار شدید با موندگار هم هست. بس احساس سوزش زیاد در معده، تشنگی، تب هم دارن، تب مداوم. در مورد تب یه مطلب رو تو کتاب علاج الاطفال آوردم، خیلی شنیدن و خوندن است، انشالله چاپ بشه و بیاد، چند ساله نشه دیگه انشالله. آره دیگه، ولی براخره همین که به امیدش هم بشینید بد نیست. در مورد تب، افزایش تب نوزادان در عصر، یه بیماری مثلا در آرتریت یادتون باشه، یه وقت مراجعه میکنم میگه که بچه من سالمه، هر روز عصر یه 3-4 درجه تبش میره بالا. میگید خب تب اسلامی، آب سیب بهش بدید، تب سنتی خاکشیر بهش بدید، میبره میده خوب نمیشه، دوباره فردا هم میگه خب پس شما بهش فلان چیز بدید، فلان چیز ندید خوب نمیشه. بهش شما باید اول بیماری ها رو بشناسید. در آرتریت روماتوئید، آرتریت روماتوئید کودکان معمولا عصر که میشه سر ساعتش، یک دقیقه این برم برم نیست، 3-4 درجه معمولا تب بچه زیاد میشه. یادتون باشه این نشان دهنده عفونت چی است؟ استخوانی دیگه، عفونته. اینجا اگر بود چی بهش میدید؟ بچه که سیادونه نمیتونه بخوره، چند قطره سیادونه و آب سیب برای تبام یاد بگیرید، برای تب اطفال یاد بگیرید، 2-3 قطره روغن سیاهدونه با یه مقدار آب سیب طبیعی در جا قطع میشه. چرا؟ سیب، آب سیب تب آنی رو قطع میکنن، روغن سیاهدونه علت تب رو از بین میبره، علت ماده افن رو، عفونی رو از بین میبره. ولی زمان میبینید هر دوتا، آنن اون از بین میره که عوارض آنی تب رو نداشته باشه، بعد در طول مدت هم چه اتفاق میفته آقای درخشان عزیز؟ عفونت دیگه ریشه کن میشه دیگه. این بنده خدا از البته اینم بهتون میگم، آرتریت روماتوئید در کودکان مقطعیه، بعد سن مثلا 8 سالگی 10 سالگی تا 14 15 سالگی از بین میره، اما شما اونا نمیتونن درمان بکنن. دلیل بر این نیست که شما درمان نکنید، شما برنامه درمان رو میذارید و اینم یاد بگیرید که اگر باز یک کد دیگه امروز یاد گرفتید، اگر مراجعه کردن با بچه که اصلا تب داره با افزایش 3-4 درجه تب هر روزم اتفاق میفته، نشون دهنده چی هست؟ بیماری آرتریت روماتوئید، التهاب مفاصل هست. خب تشنگی، تب مداوم، سوزن، سوزن شدن معده، برآمدگی معده. ببینید فکر نکنید که فقط ورم سرد هست که معده رو مثلا برآمده میکنه، نه، این برآمدگی در ورم های گرم هم اتفاق. چرا؟ بگید ورم گرم چرا باعث برآمدگی معده میشه؟ باد گرم هم جرم میشه. خب باد گرم هم خودش هضم میده دیگه، باعث ورم معده میشه. غیر از اون یادتون هست در مسجد، نه اهل بیت نه، پردیسان گفتم اگر کسی دچار ورم گرم معده شد یه کار دیگه هم اتفاق میفته. دیروز گفتم در بیماری پروستات هم اتفاق میفته. گفتم کسایی که عقلشون در هم میشه مطبوعشون نمیتونن نگه دارن، باد شکم هم نمیتونن نگه دارن، درسته؟ اینجا ببینید ایکو دو رمزه میفهمید، ممکن است ورم گرم معده باعث در هم شدن عقل، زوال عقل، عقلش از دست میده، چرت و پرت زیاد میگه، هذیان گویی میکنه. بیماری سرسام، سرسام چیه؟ سرش مثل سام شده، مالی خولیا هم یه بیماری است که بیمار معمولا از خوردن دارو ابا میکنه. هر چی بهش میگه شما مریضی، میگه نه مریض جدآباد شماست، من به کجا مریضه. بعد چیکار کنید؟ گفتم طبیب باید مکار باشه، همون کاری که بوعلی انجام داد. گفت بله شما گاو که هستید اما لاغری، برای سر بریدن باید یونجه بخورید، علف باید بخورید، علفات هم باید مخصوص باشه، چون من سر میخوام سر ببردم تو رو باید از دست خود من علف بخوری. هر روز دارا رو میبرد اون شاهزاده میداد تا اینکه شاهزاده از مال خودیا نجات پیدا کرد و فهمید که انسان گاو نیست، ولی هر روز میگفت من گاوم، اصلا شده دیگه من گاوم یکی از علائم مال خودیا است، خودش رو غیر از انسان حساب میکنه. بعضی هم مال خودیا سیاسی میگیرن، مثلا یه مثلا جزئی مسئولیت بهشون میدن، رهبر میگه که این کارو نکنید، بعد فردا میگه نه این مال خودیا گرفته، مثلا مقام معظم رهبر میگه که ما ارتباطمون با آمریکا اصلا سازش توش نیست، علم نمیشه، شیطان بزرگه، چه نسبتی بین مؤمن و شیطان است. بعد مثلا یه آقای دو روزه بهش مثلا یه فرصت کوتاه بهش دادن مال خودیا گرفته، میگه که ما حتی میتونیم روابط با آمریکا رو هم درست کنیم، برو بابا پنبه فروش و خود برو گوجه فرنگی تو فعلا وارد کن، بقیه کارت انشالله. من نمیدونم نماینده بازار سربار فروشان هست یا نماینده ما. بله خیلی سربار بپرسید. خب گفتیم پس مالی خولیا هم میتونه ناشی از ورم گرم معده باشه، اینم هست از این باشه انشالله. اگر دارنده معده با ورم گرم، کسی که معده‌اش دچار ورم گرم هست، لاغر شد، گودی در چشمش افتاد، ببینید این هیچ نشونه است، میگه که مثلا چشمم گودی افتاده، نگید برو آلوورا با روغن فلان چیز بمال، دنبالش باید بگردی. یعنی این همه بیماری ناشی از یک ورم گرم خیلی هم راحت درمان میشه. اسهال شد، باز علائم بول و برازی، اسهال شد. ببینید کسایی که دچار ورم گرم میشن معمولا اختلالات ادراریشون اینطوری که ادرارشون کم میشه ولی مطبوعشون شل، این از علائم تخصصی تشخیص ورم گرمه، به غیر از اون چرت پرت گفتنها و هذیانها و گودی دور چشم و اما اونا که گفتیم، معمولا ادرارشون کم میشه، کم بولی. یادم هست که خانمی از این خانما سوال کرد، چون به موقع نبود جواب ندادم، گفتم که بذارید باشه، کم شدن ادرار میتونه نشان از چی باشه؟ یکی این که مایعات کم خورده باشه، یکی دوم این که دستگاه بول، آلات بول دچار اختلال شده باشن، سوم این که همین ورم گرم معمولا ادرار رو کم ولی مفعول رو شل و آبکی میکنه. بله پس اسهال شدن شدید و کم شدن ادرار هم از علائم تخصصی تشخیص ورم گرم در معده است. اما در اواخر چه اتفاق میفته؟ بیمار باعث این حالت اگر علت دوام باشه، همین آقایی که همین گفتن که علت دوام باید مستمر باشه، بله اگر علت دوام شد چه اتفاق میفته؟ بله قیق و اسهال با هم در نوبت‌های مختلف، قیق و اسهال اگر با هم باشه میشه میگن چی؟ هیزه. بله تب از بین میره در اواخر، ادرار کم میشه، گفتیم که در اول چی هست؟ اسهاله. اگر حرارت خیلی زیاد شد، مگر نگفتیم در اسهال در اشتهای سگانه بر اثر تشدید حرارت آب غذا و معده جذب میشه، قاپیده میشه توسط معده به غذا و به هضم و به جذب و به دفع و به راندن مطبوع، چیزی نمیمونه ولی مطبوع خوش میشه. اگر علت دوام باشه اینجا مطبوع آنچنان خوش میشه که نگاه کنید ببینید چی میگه، میگه مطبوع چنان سفت و سخت شود که با فشار انگشت در میارن. بس یادتون باشه که بعضی از بیمارا میان میگن که من به قدر یوسف دارم که با انگشتم مطبوع رو در میارم، زیاد من خودم خیلی داشتم از این بیمارا، نگید برو مثلا برگ سنا بخور، برگ سنا گرمه، بیمار رو به کشتن میدید، روغن زیتون روزی 5 لیتر بخور، این نیست. بس متوجه میشه که این ورم گرمه معده داره، سایر علائم هم کنارش میذاریم که آره یه روز هم با یک غذای یا داروی سرد متوجه میشید. سوال هم هست، میشه سوال بپرسید که آیا با خوردن غذای گرم حالتون بد میشه؟ تایید میکنن. پس به قرین به اصل هدف میشه و شناسایی شما دقیقا اتفاق میفته. اگر گفت نه با خوردن گرمیجات هم اتفاق نمیفته، اون موقع به چیزای دیگه فکر میکنید، ولی یادتون باشه سفتی مطبوع در حدی که با انگشت مطبوع رو بیرون بیارن ورداری بزنی شیشه همسایه بشکنه، چی هست؟ ناشی از برام گرم معده است. اولش اسهاله، اولش اسهال است. اگر علت دوام شد، حرارت مازاد معده باعث جذب و از بین رفتن یا تغییر مسیر رطوبت کافی معده برای هضم میشه، ولی از غذایی که از معده خارج میشه چی هست؟ خشکه. تو رودن که آب نیست برای لغزوندن، اونجا هم باز حرارت زیاد، چون بیمار تب هم داره. بعد که به نقاط حساس رسید، به مرحله اعلاش رسید بیماری، باعث خشک شدن کلی میشه و تا حدی که مطبوع حرکت نمیکنه، با انگشت در میاره مطبوع رو. حتما مریضایی هم شما مراجعه کردن داشتید مریض اینطوری یا نه؟ خب دیگه همینه. چشم، بله، بستگی داره دیگه، معمولا زود اتفاق نمیده، باید اقلا 10-20 روزی بگذره. و اگر این حالت بود، چنان سفت و سخت شد که با انگشت در آوردن مطبوع رو، این نشان دهنده ورم گرم در معده است که تبدیل به خوراط شده، یعنی زخم معده گرم هم داره. پس کسایی که زخم معده گرم دارن، عوارض اینطوری هم دارن. نیایید برای
اصطلاح
خوراج، خراج بنویسید، خوراج بخونید. نه، این ورم گرم از کجا سردی؟ ورم اون ورم سرد. آره، ولی به این شکل این علائم رو نداره. زخم دیگه. اگر می‌خواهید ورم گرم معده را معالجه کنید، نباید به هیچ وجه مثل نیرومند یا قیاور به بیمار بدید. اگر گفتید چرا؟ منجر، آره دیگه، منجر به مرگ بیمار میشه. شاید نیاز به خونگیری باشد. در اکثر حالات ورم گرم معده، خونگیری بهترین روشه. حجامت فوق‌العاده است. اگر بلد باشید حجامت رو سریع در موقعش انجام بدید. فستم بعضی موقع هست، وقتی ماده زیادی از حد توی بدن هست و گرمی هم غالبه، فستم بعضی موقع کمک کنه. اما اتفاقا فست برای بیمار گرمه، نه برای بیمار سرد، چون فست سرما بخشه. اما در این حالت اکثرا خونگیری بهترین روش برای درمان ورم گرم. پس قبل از اینکه دست دارو ببرید، اینجا اولویت با چی هست؟ با جناب حجامت عزیز هست. خونگیری در اکثر حالات، خونگیری لازمه، شرط درمان هست. بیمار چی داشته باشه؟ سر هم داشته باشه. خب سرش هم میبینید که از گرمی هست یا سردی. ببینید وقتی که میگیم حجامت، به این معنی شاید اصلا سر من داشته باشه، کم خونی داشته باشه، شما مجاز به گرفتن خون هستی؟ باید از روش‌های دارویی استفاده کرد. مثلا در بیماری اوریون ذبحه بهش میگن در طب سنتی، چون از این گردن، از این گوش تا به این گوش باد و ورم و آماسارش میگن ذبحه. اوریونه، همین اوریونی که از ذبحه خودمون هست. اینا اول اسمش عوض کردن. اولین اقدام چه به بیمار که میرسید، بهترین کار حجامت یا فست از هر دو تا دست، اکل هر دو تا دسته در جا درمان میکنه. اما بالا بچه تمکین نکرد، ترسید، پدر و مادر گفتن نه نکنه، وقت دست بچه ما قطع بشه، آی اله شد بله شد، اون موقع دست میبره برای داروهای دارو درمانی. و الا اولین قدم چی هست؟ خونگیریه. بعد از اون اقدام میکنی برای کار دیگه. چی؟ آم اوریون فست خوبه. حجامت اگه شد نه حجامت آم. اگر دیدی بیمار اسهال است، همین که در مثلا اواسط بیماری هست، یا هنوز به اون مرحله خشکی مطلق نرسیده، تب خیلی زیادی است، حرارت اینقدری نیست که باعث این بشه، باید به بیمار افشوره غوره یا افشوره خاراگوش یا ترکیبی از افشوره غوره و خاراگوش داد. اگر دیدید بیمار اسهال است و اسهال رو باید قطعش بکنید، از افشوره غوره، آب غوره، یا ترکیبی از افشوره غوره و خاراگوش، یا هر کدوم از اینها استفاده کنید. چون استاد تشریف آوردن دیگه، من تا به اول یادتون باشه نشانی های ورم سرد انشاءالله بقیه شد در جلسات بعد در خدمت شما خواهیم بود. سلوات بفرستید. کیاه هست بعضی دیگه سوال جواب بدم دست من نیست که اومدن هیچی کار گفتی؟
نمانده مهده سایی موجود اگه سوالت میگه کسی به سوال جواب بدم.
بله در اورگان مواظب باشید. گفتم که کسی که دچار اورگان میشه باید پسر بچه ها بلخص باید بهشون چی بدید؟ باید بهشون دامن بدید بپوشن و لباس زیر در بیارن. چرا؟ این باعث افزایش حرارت بیضتین میشه و همین هم باعث عقیمی میشه. خیلی حواستون جمع باشه. یا این که مثلا میبینید که فتح پیش میاد. دیروز گفتم فتح و درمان نمیگم چیزی نیست که بچه بالا پایین ماشاءالله ماشاءالله نه، فرد میبینه که بچه منجر به نازایی مثلا دختر شد. در دخترها خیلی اتفاق میفته. فتح شکمی در دخترها منجر به نازایی میشود. چرا؟ این فتح، این ماده باد خون، چند نوع فتح داریم دیگه، 4-5 نوع فتح داریم، این ماده وارد محوطه ممنوعه رحم و تخمدان بلخص تخمدان میشه و باعث خشکی، سردی و از بین رفتن تخمدان. یعنی این بچه بزرگ شد، دانشگاهش هم رفته، ازدواج کرده، ولی بچه دار نمیشه. چرا؟ چون یک بار فتح گرفته، درمانش بلد نبودیم و گرفتاری برای ما درست کرده. من در کتاب علاج الاطفال فکر کنم بیشتر از هر بیماری در مورد فقر صحبت کردم و انشالله که چاپ بشه بیاد و ازش استفاده ببرید. الان بگی مثل این که الان این نفر ما اینجا میگه که انرژی اتمی چی هست. تب برنامه خیلی مفصله. اگر بخوایم پزشکی را مجاب کنیم که طب سنتی اسلام از روی اصول پزشکی هست، در چه مثلا ما فرصت این کارا رو نداریم. فذکر انما انت مذکر، یکی فذکر این نفعت ذکراست. ما برای کسایی که اهل ذکرن میگیم اصلا فرصت اینه که یک نفر قانع کنیم نداریم. یادتون باشه حرف من و شما و هر طب سنتی میدونیم چی ازش دفاع میکنن. مریضایی که رفتن درمان شدن، سالها دارو خوردن درمان نشدن، با طب سنتی جواب گرفتن، بهترین مدافع شما هستن. بله ببینید سر خیلی زود هم بچه ها مثلا به بچه مریض میشه، حتی بزرگترم همینطور میبرن برای رادیوگرافی و نمیدونم سونوگرافی و حتی سونوگرافی هم ضرر داره. سونوگرافی در دوران حاملگی به چه منظوره؟ لازم نیست که هر 4 ماه به 4 ماه و هر 3 ماه به 3 ماه اون مامایه با اون آقای قرارداد دارن. چند تا مریض بفرستم انقدر بدید. این کارا اینا انگلیسی هست، سیستم انگلیسیه. نباید برید، میتونه منجر به اختلالات بسیار اساسی در نوزاد بشه، در طفل بشه. این کار رو نکنید. اگر اشکالی پیش اومد، این همه نوزاد، این همه دنیا میان، این همه بچه متولد میشن در دهات، اصلا نمیدونه سونوگرافی چیه، میپزنش میخوره نمیدونه چی هست، بچهش هم سالمتره، نه مادر آسیب دیده نه بچه. هی سراغ این برنامه ها نرید.
برای درمان
ناراحتش بوده، سنگ داشته،
سرطان داشته.
خب شنبلیله برای سرطان دهان، حنجره و ناراحتی.
الان خلل گذرویش برشون.
آره شنبلیله بسیار کمک کننده است برای سرطان دهان، حنجره و اون مناطق. یکی هم اگر قدرت بزاقی خوش شدن و ترشحات نداشتن، میتونید از سمغ کتیرا استفاده کنید. کتیرا رو بدید، این مقدار تو دهنشون بذارن، میک بزنن تا یواشه هاشون سنگا آب بشه و نتیجتا درمان. به نظر من سنگرافی خیلی لازم نیست. ببینید احتمالا نوشته که شخصی با مصرف شبانه اسفند که حدود 40 شب است، خب اصلا این وقتی که درد آنچنانی است 40 شب که جواب نمیده، از کوفتگی و خستگی مفرط در پاهایش بعد از بیدار شدن اعصاب گله دارد، پیشنهادی برایش؟ خب هم ببینید جوابای سرپایی رو جدی نگیرید. چطور ما سوالای سرپایی رو جدی نمیگیریم؟ خیلی اتفاق افتاده که مثلا خود بیمار خودش تشخیص داده یا دوستان مثلا خودشون تشخیص دادن بیمارشون به اشتباه ها سر پای اومده از استادش یه سوال کرد، استاد گفته خب من از کجا میدونم، شاید اشتباه شما تشخیص دادید، جواب رو گفته برده همون جواب رو پیاده کرده، بدتر شده حال بیمار. یادتون باشه گفتن ما آینه. اما در مورد این بیمار احتمال خیلی زیاد هست که این بیمار مبتلا به چی است؟ سندروم پای بیقرار. هیچ چیزی برای سندروم پای بیقرار بهتر از حجامت نیست. یادتون باشه از داروهایی که هم بهش میدید اسفند هم خوبه، یکی هم جینکو هست، نه حجامت ساقه. احتمال داره که یه حجامت ساق رو انجام بدید، یه هفته بعد میگه که حجامت رو انجام بدید، دیگه برای همیشه این تموم بشه بره. بسیار بسیار موثره. سوال هم اینجا احسن باشه. ضرری میتونم بده؟ بهترین وقت خوردن شیر چه موقعی است؟ صبح ناشتاست. ببینید در روایت داریم که غذای پیغمبر چی بود؟ شیر و خرما و نانش هم که نان جو بوده. و یه جان فرموده که من به هیچ وقت در روایت هم هستی از قول حضرات که هرگز پیغمبر ما یک شکم سیب نان گندم نخورد. نه اینکه گندم بی اثر باشه، نه، یعنی سیر نخورد. این یکی. دوم من شیر رو چون بسیار لطیفه، گوهرش بسیار لطیف است و سریع هم جذب میشه، پیشنهاد ما برای این است که شیر رو در ساعات اولیه همراه با عسل برای صبحونه بسیار عالی، شیر رو برای صبحونه فوق العاده استفاده کنید. خودش صبحونه است، میگه کله پاچه خود بعد شیر باش بخورید. اون اساتید خودشون هم میگه، منم دوست شما هستم، حرف من اینه. نه میاد، من نمیاد، من نمیاد. خب این خلط سفراست دیگه، هم معده رو داره هم ادرار. البته باید اگر سوزش ادرار همزمان با معده است، هم سوزش معده رو با خلط سفرا باید رصد بکنید، هم زخم معده رو همون ورم گرم میشه. از طرفی هم سوزش ادرار رو هم باید ببینید که آیا زخم داره، عفونت داره و یه ناراحت دیگه. بعضا تحت فشار قرار گرفتن آلت تناسلی در نوزادان میشه اتفاق میفته، اونم باعث زخمی شدن مجرا و سوزش در هنگام دفن میشه. اگه صلوات بفرمایید میان بیان.